سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. بیشترین بخش برنامه با پروگرام هفتوار ساعت سرمایه زندگی اختصاص داره، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و یو شاویونگ نماینده خاص چین برای افغانستان در کابل در مورد گسترش روابط سیاسی و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس امروز نوشت که نماینده خاص چین در این دیدار از آقای متقی دعوت کرد تا در اواخر ماه جاری میلادی در یک سفر رسمی از بیجینگ دیدن کند. چین از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل و رابطه نزدیک دارد. چین در ماه دلو سال 14-2 بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در بیجینگ پذیرفت، اما حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است. حکومت طالبان بازی شطرنج را در افغانستان تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورد. اتل مشوانهی سخنگوی اداره ورزش طالبان دلیل آن را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی درباره این رشته خوانده است. آقای مشوانهی به طلوع نیوز امروز گفت که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجاری ها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. طالبان از زمان برگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های متعدد بر ورزش وضع کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز برای شرکت در 4th دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به مسقط پایتخت عمان رسید. استیف ویتکوف نماینده آمریکا در امور شرق میانه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در مصاحبه گفته که موضع واشنگتن توقف کامل غنی‌سازی یورانیم در ایران است، یعنی به گفته او ایران باید برنامه هسته‌ای به شمول تأسیسات کلیدی در نتنز، فردو و اصفهان را برچیند. آقای ویتکوف افزود اگر بحث‌های یکشنبه نتایج مثبتی در پی نداشته باشد، باید روش‌های بدیل را بررسی کنند. او هشدار داد که عدم پیشرفت در عمان می‌تواند مسیر فعلی مذاکرات را به پایان برساند. آن سو وزیر خارجه ایران احتمال دست کشیدن کشورش از غنی‌سازی یورانیم و برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده است. و ایالات متحده آمریکا و چین امروز یک شنبه گفتگوهای مهمی درباره تعرفه را در ژنو اثر گرفتند تا تنش‌های تجارتی را کاهش دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مذاکرات را پیشرفت بزرگ خواند و از احتمال بازتنظیم کامل سخن گفت، اما خبرگزاری رسمی چین گفت که بیجینگ با هر پیشنهادی که اصول بنیادین را زیر پا بگذارد مخالفت خواهد کرد. با گزارش اسوسییتد پرس مذاکرات پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات بیشتر منتشر نشده است. پایان اخبار.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخل از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. دوستان عزیز، شما هم میتونین تماس بگیرین و سوالات خود را مطرح بسازین. سه شماره داریم. شماره اول ما 00420221. شماره دوم ما 00420221. شماره واتساپ هم داریم. از طریق واتساپ میتونین که به ما پیام های کتبی و صوتی خود بفرستین. شماره واتساپ ما 00427-2300-8111. به هر دو میمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر،
تشکر. سلام با شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل. همچنین خیمه
تصادفی بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هیپاتایتس که در افغانستان معمولا بنام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه. یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاص برسیا نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش با نام زردی سیاه و سفید چی شده. که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خون، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستند. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواست، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب جان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است. حتما در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فرجام گفتند که زردی یا هپاتایتس پنج نوع دارد که به نام A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتایتس B که شکل وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفته شد، به طور عمده هپاتایتس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگه ای که میتونه که بیمار بی‌اشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سیر میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگه شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکلی طولانی تر وقتی گفتن می توانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکلی حاد یا شکلی کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد. می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه. میخواییم کمک از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و ام وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر سبیکلیل.
بچشن چرا نیم وظایف عمده جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتینی که در به خون داخل میشه در جگر اینها پارچه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاری هایش در جگر پارچه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها میرود و از بدن خارج میشود. دیگه ای که وجود جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلایکوژن یاد میشه از نظر طبی، این در جگر ذخیره میشه. دیگه ای که وظایف محافظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگ‌ها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته میشود و همچنین در جگر و به طور عمده در تعال یا تیلی که میگه در فارسی به اوجا اجرات خون یک مقدارش جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه. دیگه ای که معافیت بدن میتونه که پایین باشه، از خاطر که خود جگر یک وظیفه‌ش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی این که در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز بریده شود، صفحات دموی خون که بنام ترومبوسیت ها یاد می شود در کبی، اینا باید جدی می شود که خون در توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر سبیکلیل. یک جمله را من میگویم ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یعنی از صحبت‌های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه هیپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. اینطور است که یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این وجوه از بین میره و موادی که از اثر از بین افتنی وجوه باقی میماند این باید توسط جگر چی شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این موادی باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقی‌مانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیره.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و بلیازا وقتی که خون به رگها میرسد به رگهای کوچک و ریزه در اون صورت چون خون مقدارش کم است سرخیش کم است لحاظا پوست بیسار زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمها، زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگر بسیار مشابه است و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه، چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداوی دشوارتر باشه؟
بله، اگر تنها به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که ABCDEF گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از خاطر زردی میگه هپاتایتس میگه و خطرناک شمی شکل بیوسیس و این معمولا اشکال خفیف است مثل شکل ایش اگه باشه وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی حتی وقتی که جلد میشه می اوه که از جلد پایید میرزه و هم زرد معلوم میشه یک قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک قدر در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زد میشه و جلدم زد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید برمی پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زدی رو تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلامه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و ماید غایتا در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید بر دکتر برده شود، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه، شکل که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یاره به وجود میاره یه باید به پیش دکتر برده میشه و معمولا ادوی تقویه و ادوی که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیشرفت از اون جلوگیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اطلاع شوه و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا به وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینیشن شکست یا دوری واکسینیشن شکست و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دورای چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوری واکسینیشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال در تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شد و تداوی شروع شد و تسخیص شد و تداوی شروع شد و مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برش هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم است. آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را، از سال 2023 بود وزارت صحت آمد و کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفر دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص این است که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور؟ در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست دکتر سبکلیل؟
تشکر از سوال شما آقای سروش. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصایه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مساوی امی هیپاتیتیس بی هستن، تقریبا 2% و 1.1% مساوی هیپاتیتیس سی هستن. و در افریقا احصایه بلندتر از است، 7.5% تمام نفوس افریقا مساوی هیپاتیتیس بی هستن. در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند و در امریکا طبق احصایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هیپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصایه افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه ای که در مملکت سویه سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظه کردن نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی میکنند و در قرا و قصبات کلینیک های صحیح به قدر کافی وجود ندارند، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارند. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سودان چندین نفر کشکاری میکنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هیپاتیتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب میسازد، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هیپاتیتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش به خود جور میشه، مرض یادی که پیش افتاد نباشه و مرض یادی باشه سر به خود جور میشه و بهترین راهش فقط مایعات است که مایعات زیاد باید بعد مریض زاده شوه و ششته شوه، شستشوه فایده میکنه بچمان. در صورتی که مرض پیشرفته شده باشه، بیشتر دکتر صاحب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر از شش ماه کم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. من تا گهی از شش ماه اضافه شوه شکل کرونیک مزمن به خود میگیره که باید تداوی شوه و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره، که ادوای ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق در افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV AIDS و هپاتایتس که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. با فکر میکنم که فعلا نمی
پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شون که به دکتر صاحب مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستن یا زردی سیاه مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این سب ست ست مصرف ندارد. و دیگه ای که این دواها به نام انترفیرون یاد می شد و همچنان به نام چیز در قسمت در افغانستان من نمی دانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخیرم که وقتی بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر اینکه این دوا بسیار مسئله که دفاع را ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر این ترشیرون است و مرمدار هر دوا خالی است عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که عوارض جانبی داشته باشد، لیکن 100% اطمی نیست که باید داشته باشد. عوضی جانبی ممکن است که بوجود بیاد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود، وقایه بهتر است و ارزانتر و موثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود، بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. فلیازا وقایه بهتر از معالجه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. بحث مفصل‌تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخوایم صحبت کنیم که ما از صحبت‌های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که من یک سرنج استفاده میکنم که سرنج برکت دیگه میتونه اگر یکی از آنها به هپاتایتیس سی بی مصاب شده باشه مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده، در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه و این راه های مشخصه. مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ را کرد بگیره، این مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروایی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و یه خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی وی مرض انتقال نمی کنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال؟ مادر که طفل خودش شیر میته چطور داره
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگه دی مورد توضیحات بتین بشنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروس هپاتیت سی بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروس هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیت سی بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال می کنه. و مثلا قسمی که دکتر صاحب بازدار گفتن، از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان نگه داده شود انتقال می کنه. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مخالفت جنسی کند با یک شخص سالم، او مصاب میشه و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونی رخ میده، مثلا خونی مادر به ثمن طفل میاد، طفل در وقت ولادت میتونه که زخمی شه، ولی وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که نافش طفل بریده میشه دیگه وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمانی که میگم که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسینی هپاتیت سی بی داده شود. و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغلکشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خالای سفت می گن، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ می شه از دخولیت که بعدن باز گوشواره آویزان میکنن، دی وقت انتقال میکنه. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار، یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیلی افغانی را میشناسم که شوهر، خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصابی یا مثلا این بیماری زردی سیاه هپاتیت سی بی هستند. این ما فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیت سی بی بوده، زن خود در وقت مخالفت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد، باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن، مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس. و یا مثلا وقتی که زن هپاتیت سی بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد، در افرازات معمولی خود یا در افرازات علیه تناسلی خود، وقتی که مرد با او یک جای میشه مخربت جنسی میکنه، مرد مصاب میشه که مبتلا بشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته می شه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتایتس؟
تشکر. قبل از اینکه به این سوال شما بیه پس میرم به جواب سوال اولی و شیر مادر. انتقال از طرق خون ویرس طوره که دکتر صاحب گفت ویرس در شیر مادر موجود است، من تا به اندازه نیست که سبب مرض شوه. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به ویرال لود میگه، قدر که ویرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کس که باشه. و این ویرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط با در شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوصا مالک جهان سوم و افغانستان به طرف سوی تغذی بره. سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتایتس بی داره شیر خود ادامه بده. من تازه نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز نشه. یه وقتی که در شکم مادر است ممکن همی ماخیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است، بسیار فیصدی کم میتونه که از طریق مادر از طریق شکم مادر چیز دیگه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بود، بانک خون
بله.
چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله من فهمیدم تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایدز و هپاتایتس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که وا مطمئن شوند که ویروس ندارن، بازو خونه برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام بکنی که در بانک خونه است و چک میشه برای هپاتایتس بی و سی و ایکس.
یعنی خونه که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتایتس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب کلیل بفرمایید.
ما خاصش کنم به قسمت معلومات زیاد ندارم، منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فرگیجانی بزرگم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. ما از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. چیزی اضافه میکنید در این قسمت بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالش هم راپورت داده نشده که بگوین که از طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بیکلیل. شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کسی مبتلا به هپاتایتس می باشه اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری. بفرمایید دکتر سبیکلی.
با تشکر از سوال شما آقای سرور صاحب، ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، خاطر که هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا ایپاتایت سی بی ویروس در خود خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تداعی بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه و او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی پایتای تشی بی شود تا او مرکز حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمی تواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردی‌سیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخالفت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از او خانمش به مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی دفتر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری و صدمه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخصی دیگری را مصاحبه سازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبیکلیل. دکتر سب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتایت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت بمی سخنهایی که دار سبیکلیم گفتن یک چیز را اضافه میکنم، اشخاصی که وایرس هپاتایتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن بهتر است که گوشت سرخ نکنن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، کارای سفیله باید نکنن، خورتای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باز بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مدد با کلی از بین ببره وجود نداره، این فقط همو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بوده و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین احفاتات میگن، واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرسند قیمتش بالاست و در افغانستان بک دپارتمنتی بود بنام HIV AIDS و احفاتات که هم فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خب فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم طریق میتونستن که برای دی چیز کنند. دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم. خو خودیم دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من تا در چیز میباشم که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکلی وقتی ما با خود بگیرم.
دکتر صاحب ازگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ اینو میخوایم بفهمیم چی رو بخوره.
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوه‌جات، ترکاری باب، میوه‌ای که شیرین، لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر، ناک یا بسیار فایده داره. ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و غذایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه، سارسش و یا نقص داره. و بهترین چیزش هم میوه‌جات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستند، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی. در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چی استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنن، یک چیز را میخوندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله، یه امیه که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وام میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن. من تا سر خود ویروس کنم تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده دار ششت خودم و اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است. من تا به شکل دی و سی که او خیلی مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سهی مراد نشه، چون او از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش به خیزیات است در جامعه. او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوز مثلا شکل بی و سی در وی سی چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر
دست و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکل، شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در مس حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن، به خلم روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل،
بله خیلی که دکتر صاحب پریر بازگرد بخشن، من ام نظر شما هستم. من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم. مسئلت از نظر معالجه مسئلت لازم ندارد، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن. در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته، تا هم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن. از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف نظر روانی. بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بازگر،
یه در تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه، امکان ابتلا به ایدیس در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مخالبت جنسی و یاره که گفتیم و بچار مشخص اگه او واقعی نشه یا خون منتنه بر شخص بسته او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان درستن بعد در هر جنس و بهترین راشم جلوگیری است که خون یه تست شده را باید بری مریض بسته. نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم است از استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش بفهمه که تا چی لیول هست میتونه نی و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوا پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله آله، وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته، مردم استفاده نمیکردن، آله زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین، خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین از این در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه در اروپا در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونایزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز می شده مو چهار دوم، دوره چهارم شو بله چهار دوره است که در هفته چهارم چهار دوم تمام دورهش پوره می شود و این شامل سیستم همی کارت واکسینشن که رو دول برشان می تاید یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکز سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سلام شما. مؤثریت واکسین بین 98 فیصد الى 100 فیصد است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که دکتر بازگر گفتن طفلی که وقت طفلی که تولد میشه باید در ظرف 24 ساعت اول باید طفل دوز اول یا دوری اولی واکسین هپاتیت سی بی را باید بگیره و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42 فیصد اطفال در افغانستان واکسین می شوند. صرف 42 فیصد که بسیار کم است. دلیلش واضح است که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است. سیستم صحیش به قدر کافی نمی تواند که خدمات صحیح را به مردم عرضه بکند. در شهری ورسالیا ممکن در مراکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحی ندارد، مردم در واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه معلوم دار که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین به خبر است یا از خدمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین رو نمی داند، فلیازا تکی خود واکسین نمی کنند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88% اطفال واکسین می شوند. در افغانستان صرف 40% و در اندیا، در هندوستان 70%، در پاکستان، در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان دوجه 62% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد. وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوره واکسین کرد که موثریتش 100% است، در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارند نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر سبکلیل. دکتر سبکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر سب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسینشن نه تنها با واکسین هپاتایتس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تنها رفتن نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نشان نمیده که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف دهقانات صورت میگیره و یک علت عمدهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزدی واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه تا کی فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برف خواهد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه برای حفظ خود درجه خاص ترمز حرارتی و است که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود او یخچال و انتقال از او ممکن باشه، ممکن بعضی مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشه ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره میگیره از حالا انتقال بشه به مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره، ممکن در یک تب خفیف چیز شوه که اکثر عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاوش بسیار بالا نشده باشه او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
زرکیست.
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده، این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اقلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان برنامه صد سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین. رادیو آزادی.